أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب خداوند تبارك وتعالى قلوب همه ما را متنور به انوار ولایت و محبت اهل بیت علیهم السلام خاصه امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بفرماید و ثبات قدم در مسیر اهل بیت علیهم السلام به همه ما کرامت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آیه کریمه ای که در ابتدای عرائض در این چند شب تلاوت شد و جلسه منور به قرائت و تلاوت این آیه شریفه شد، هم آدرسش رو عرض بکنیم هم ترجمهش رو، شاید شب اول فقط ترجمه بیان شد. سوره مبارکه آل عمران آیه 179 ترجمه اینجور هست: ممکن نیست که خداوند مؤمنین را به همین گونه که شما هستید واگذارد. بنای خداوند بر این نیست، رها نمی کند. سنت الهی بر این نیست، بر این قرار نگرفته است که مؤمنین را به همین حالی که هستند وا بگذارد، مگر آنکه ناپاک را از پاک جدا سازد. بهتر همون فکر میگم ترجمه همون به خبیث و طیب قشنگتر هست، ترجمه بکنیم به مگر اینکه خبیث را از طیب جدا کند. عرض کردیم این جدا سازی در دایره مؤمنین که خبیث از طیب جدا می شود، چون فرموده در مورد مؤمنین، ما کان الله لیذر المؤمنین، نه مسلمین. مؤمنین میدونید دایرش تنگتر و محدودتر از مسلمین هست، کسانی که اقرار به ولایت هم میکنن اینا مؤمنن، اما همین مؤمنین هم باز درشون خبیث و طیب هست طبق بیانات قرآن کریم که روایات فراوانی هم مؤیدش بود که خوندیم شبهای اول. خداوند میفرماد ما مؤمنین رو رها نمی کنیم مگر اینکه ناپاک از پاک جدا بشه. ناپاک از پاک چطور جدا می شود؟ به وسیله امتحانها، ابتلاعات، اختبارات، تمحیص، جداسازی، غربال، تعابیری که در روایت آمد، آزمایش، امتحان، بلا، فتنه، تمام این تعابیر در هم آیات کریم قرآن هست هم در روایات. این اتفاقات میفته تا اینکه در لابلای این اتفاقات و جریانهایی که اتفاق میفته، اهل حق حقانیت خودشون و برحق بودن خودشون رو در دل مشکلات و امتحانها ثابت میکنند، نشان میدهند، ظاهر میکنند. و اونهایی که ایمانشون آریه بود، ایمانشون امانت بود پیششون، ایمان مستقر نبود، مستودع بود، ودیعه بود، اونها هم در ظاهر اون آریه بودن ایمان و ودیعه بودن ایمانشون رو در دل همین آزمایش ها و امتحان ها اونها هم نشان میدن. در امتحان به تعبیر شکست میخورن، رفوزه میشن، رد میشن، این از دایره ایمان خارج میشن. عرض کردیم این موضوع مخصوصا در دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به شکل سخت و دقیقی انجام میشود که این موضوع عرائض ما بود. این رو تأکید کردیم، عرض کردیم که یکی از امور بسیار بسیار مهم و مهمترین امری که در نجات پیدا کردن ما از امتحانات مؤثر است، دعاست، توسل است، خلوص با خدا و اولیای خداست. این از همه چیز مهمتره. اگر هر گونه نقصی داشته باشیم، هر گونه کوتاهی داشته باشیم، اما حقیقتاً دل ما، جان ما با خدا و اولیای خدا، با دین خدا باشد، در پی تعظیم ولی الله باشیم، خود خداوند تبارک و تعالی به خاطر اهمیت نیت، اهمیت حال خضوع، اهمیت و بزرگ بودن و عظمت حال توسل، حال عبودیت، خداوند تبارک و تعالی نقایص دیگه ما رو هم نادید میگیرد و جبران میفرماید و اجازه نمیده ما از مسیر حق خارج بشیم و دوچار به ابتلاعات بشیم. این عمده مطلب دعاست. بعد در روایات اهل بیت علیهم السلام که امشب میخوایم خلاصه اون چی که عرض کردیم عرض بکنیم و یک نکته، یکی دو تا نکته اضافی هم میخوام عرض بکنیم. در روایات، برای اینکه جمع بندی بشه، اگه کسی وقتی باز هم امشب انشالله سرجم بشه مطلب در ذهن ما، هم اگه کسی باز مجدد فایلشو خواست گوش بده، این جمع بندی و دسته‌بندی برای خود بنده ارزشمند بود، مهم بود، خودم یعنی لذت بردم روایاتو. یک دسته‌بندی، جمع بندی تو ذهنمون باشه. پس یکی دعا. برای چی دعا؟ اولین و مهمترین راهکار اینی که انسان در فتنه ها و ابتلاعات زمین نخوره، رفوزه نشه. این که در روایات بیان شده، دعا. یکی دیگه در روایات داره سکوت. سکوت در جایی که انسان علم نداره، جهل داره، سکوت کنه، توقف کنه، احتیاط کنه. به تعابیر مختلف آمده. اگر انسان با یک پدیده‌ای، با یک واقعه‌ای، مخصوصا عرض کردیم بحث در امور اعتقادی است، در امور قلبی است، در بحث حب و بغض، در بحث دستبندی ها و جهتگیری هاست، اگه به جایی، به شبهه‌ای برخورد کرد، به مطلبی برخورد کرد که مشتبه برش، آیا واقعا حق یا باطل، سکوت کنه، توقف کنه، حوصله کنه، صبر کنه تا امر برش روشن بشه. این یه راهکار مهمی بود که در روایات آمده بود. یک راهکار دیگر که گفتیم بسیار بسیار مؤثر است در این که ما در امتحانها زمین نخوریم، انصاف است. دعا، توقف، انصاف. انصاف یعنی چی؟ یعنی این که اگر بعد از یک سال، دو سال، پنج سال، هفت سال، هر وقت فهمیدم یه مطلبی رو اشتباه کردم، بپذیرم. انصاف یعنی بر اون عهد اولیه خودم پا بر جا باشم. عهد اولیه هم چی بود؟ عهد اولیه هم دنبال دین خدا باشم، عهد اولیه هم دنبال حق باشم. نگاه اولیم، بنای اولیم، نیت اولیم بر این بودش که خدا رو بندگی کنم، دنبال امر درست برم. حالا تا حالا پنج سال، ده سال راه اشتباهی رفتم، فهمیدم حالا اشتباه کردم. انصاف اقتضا میکند که دست از خطات برداری، دست از اون روش اشتباه برداری. انصاف، انصاف ادامه میثاقه، ادامه عهده. عهد اولیه بستیم با خدا که ما در راه تو میخوایم باشیم، بنده تو میخوایم باشیم. در راه خطاهایی رخ داد، حالا فهمیدیم دو سال خطا کردیم، سه سال خطا کردیم، وقتی فهمیدیم دست برداریم. درست شد؟ یکی هم انصاف. در بعض دیگه از روایات یکی از راههایی که مطرح شده، امیرالمومنین فرمود، به طور کلی فرمود، حالا نه نسبت فقط به دوران غیبت، کلن فرمود شبهات و فتنه های اجتماعی سنگین که رخ میدهد، فرمود به تعبیر بنده دخالت نکن، از ابتدا وارد نشو تو اون جریان. نمیگیم برای همه هستا، ولی برای عده‌ای این راهکار ارائه شده، دخالت نکردن. اما تعبیر حدیث دخالت نکردن است، تعبیر حدیث اینه که معروف نباش، شناخته شده نباش، اصلا آدم شناخته شده ای نباش. همین عدم شناخته شدن و شناخته شده نبودن، ناشناس بودن، خودش انسان از بسیار چیز نجات میده. ببینید تعبیر امیرالمومنین رو، حضرت فرمود که بر منبر کوفه فرمود ان من ورائکم فتنن مظلمتن عمیا منکسفه، پشت سر شما تا چند وقت دیگه بعدها، حالا ممکنه بعضی ناظر به ایام غیبت گرفتن همین روایتو، ممکنه نه، مثلا در دوره امام حسن علیه السلام همین شرایط سخت بوده، در دوران امام حسین بوده، ممکنه هم قاعده کلی است، ورائکم یعنی کلن هست، این بساط هست. فرمود در پشت سر شما فتنه های تاریک کورکورانه ای که یعنی هیچی توش نمیتونی ببینی، منکسفه در خود کشیده شده تاریک مبهم، فتنه های سنگین دیگه، یعنی تعبیر یعنی خیلی فتنه سنگین، فتنه های این چنین است. راهش چیه؟ نجاتش چیه؟ خب حضرت وقتی درد رو بیان میفرماد درمان رو هم بیان میفرماد، فرمود لا ینجو منها الا نومه، نجات پیدا نمی کند از این جور فتنه ها مگر نومه. نومه از ماده نومه، خواب از ماده نومه. ولی سوال شده است قیل یا امیر المومن، یا امیر المومن من نومه، نومه چیه؟ یعنی چی؟ یعنی بریم بگیم خونمون بگیریم بخوابیم آدم خواب برنده میشه؟ نه، فرمود قال الذی یعرفون ناس ولا یعرفونه. نومه کسی است که او مردم رو میشناسه اما مردم رو نمیشناسن. او مردم رو میشناسه، او بیرون نشسته رصد میکنه اما کسی او رو نمیشناسه، وارد نمیشه. این برای همین تعبیر کردم به عدم دخالت در خیلی امور. گاهی برای همینم عرض کردم شاید این ناظر به عموم اکثریت جامعه است. افرادی مثل بنده که قوه تحلیل ندارم، حقیقتا عرض میکنم بلد نیستیم، سواد نداریم، استعداد نداریم، ایمانی نداریم، تقوایی نداریم، نورانیتی نداریم که بتونیم درست تحلیل کنیم. فرمود یه جوری باش که تو بقیه رو بشناس، بقیه تو رو نشناسن. این تعبیر میشه به خواب، نوم، ماده نومه. فرمود راه برون رفته از بسیاری از این امتحانات سنگین با این تعابیری که امیرالمومنین فرمود اینه که دخالت نکنیم. خب یکی دیگه از راه‌های مهم که باز در روایات به چند بیان مطرح شده بود و ما چون روایاتش رو اینها رو خوندیم دیگه بنده تکرار نمی‌کنم، اگرچه در تکرارش هم برکت و نور هست، به خاطر محدودیت وقت تکرار نمی‌کنیم. یکی راه چی بود؟ فرمود محور کارتو تعظیم ولی الله قرار بده، ولایت اهل بیت قرار بده، امور رو با ولایت بسنج، با ائمه بسنج، با بزرگداشت اهل بیت بسنج. ببین چه جریانی داره اهل بیت رو تقویت میکنه، چه جریانی داره تضعیف میکنه، چه جریانی داره نشر میده، چه جریانی داره ضربه میزنه، با احتیاط، با حوصله، با محوریت ولایت. ببین چه تفکری، چه گویندهی، چه نویسندهی داره مردم رو به امام زمان، به امیرالمومنین، به اهل بیت نزدیک میکنه، مقرب میکنه، داره بذر محبت و ولایت اهل بیت رو در دل مردم میکاره. چه کسی نه، چه جریانی نه، چه فکری نه، چه نویسندهی نه، بر محوریت ولایت اهل بیت اگر برنامه تو بذاری در دوران غیبت نجات پیدا میکنی از گمراهی ها، از فتنه ها، از شبهات نجات پیدا میکنی. این هم یک موضوع دیگه بود. تک تک این واژه هایی که عرض میکنم حقیقتا کلید واژه است و مهمه. عرض کردم ضرورت این بحث چقدر زیاده و بعد راه نجات چقدر مهمه. تا اینا رو عرض کردیم، یک راه حل دیگه ای که اهل بیت فرمودن، یک راه حل دیگه ای که اهل بیت فرمودن برای نجات پیدا کردن از حوادث و فتنه های آخر الزمان، کسب علم و نجات از جهل. کسب علم و نجات از جهل، برون رفتن از جهل به واسطه کسب علم. خود نفس این که انسان علوم دینیشو یاد بگیره، خود این یک راه بسیار خوب، مهم، اساسی است برای اینکه انسان در فتنه دچار مشکل نشه. علم چیه؟ فرمود علم فرمایشات ما اهل بیت. اینا احادیثشو خوندیم دیگه، توقیع امام زمان با اون سند و با اون اعتبار و اینها. علم به فرمایشات اهل بیت داشته باشه، عالم باشه، روایت اهل بیت در ارتباط باشه. اینم یک راه که این توضیحاشو دادیم. یک راه دیگری که باز بیان فرمودن که باز بسیار بسیار راه خوبی است، بسیار بسیار راه مهمی است، رجوع به علما و روات احادیث است، در ارتباط بودن با علما. که بحث یک نکته اضافی که امشب میخوام عرض کنیم یک جهتش مربوط به اینه، اینجاست. رجوع به علما. همه علما نه، علمایی که نشانه دارن، نشانه هایی باید داشته باشن. این جلسات چون پنج شب تمام شد ما موقعیت بیان نشانه های اون علما رو نداریم که بخوایم به تفصیل از طریق روایات بیان بکنیم که ائمه علیهم السلام برای اون علمایی که ما در دوران غیبت باید بهشون رجوع بکنیم و خیالمون راحت باشه از این که اینها ما رو منحرف نمی کنند، گمراه نمی کنند، راه چیز اینا نشانه ها رو بیان کردن ائمه علیهم السلام. جامعش سه تا صفته: سائنن لدینه، حافظن، سائنن لنفسه، حافظن لدینه، مخالفن علی هوا، مطیعن لامر مولا. این چهار تا وصفه. در حوادثی که پیش میاد در دوران غیبت فرمود رجوع کنید به راویان احادیث ما. جدای از این که مطالعه روایات مسئله بود، خوب بود، اصل باز چی بود؟ روات احادیث. روات احادیث رو رجوع کنید، اونا علمای حقه هستند. علمای حقه صفتشون چیه؟ جامعشین اینا مطیعه امر مولاشون هستند. یعنی خود اینها در سرچشمه فرمایشات اهل بیت و قرآن و حدیث نشستند. اینها هم مقامشون شب و روزشون بر محور روایات و فرمایشات اهل بیت هست. اینها دنبال هوای نفس نیستن، با رأی و هوا مخالفن، با نظر دادن در دین مخالفن. نشانه هایی داره، این خیلی مهمه. شما بعد 5 سال، 4 سال، 7 سال، 10 سال که با این رفت آمد میکنی، بیش از این که محو خود او عالم بشی، محو امام معصوم میشی. این فلش به سمت امامه، به خودش نیست، خودشو مطرح نمیکنه، خودش مطرح نمیشه به طور ناخودآگاه. حالتش حالتی است که حالت شیشه است، پشت نشون میده، امامو به شما نشون میده، دینو به شما نشون میده، دینو در ذهن شما عظیم میکنه، خدا و اولیای خدا رو برای شما عظمت میده. نه اینکه خودش 4 روز دیگه بشه به تعبیر بنده یک بت که تو خودش گیر کنی و او تو رو گمراه کنه و تو نفهمی و گمراه بشی. اینطور نیست. روایات متعددی، فرمایشات متعددی ائمه علیهم السلام در صفات علماء حق بیان کردن. اون نیاز به چند جلسه داره. خود اون بحث بحث بسیار خوبی است، بحث ضروری است دیگه، چون تابع همین بحثه، ادامه همین بحثه. اما حالا فعلا این 5 شبی که الان عرائضی داشتیم، حالا بالاخره راهکار، یک بنده خدایی آمدن گفتن که حالا ما کلاس اعتقادی بچه رو می‌خوایم بفرستیم، کجا بفرستیم؟ گفتم نمی‌دونم. بعد با خودم فکر کردم، گفتم خب ما این بحث اومدیم مطرح کردیم، راهکار عملیش چیه؟ بالاخره مردم الان فقط توی این 5 شب متوجه شدن که امتحانای سختی هست، یه راهکاری هم هست. حالا از فردا میخوایم شروع کنیم، چیکار کنیم؟ بنده عرض میکنم جامعش، خیلی خلاصه، چون من به خلاصه گویی سری بعد توضیحش. خلاصش کتب فارسی مرحوم علامه مجلسی، مجدد تکرار کنم برای کسی که عربی بلد نیست، کتب فارسی مرحوم علامه مجلسی، کتب مرحوم شیخ عباس قمی. مثلا شما میخواد در مورد قیامت، معاد چیزایی بدونید، حق الیقین رو بخونید، منازل الاخره رو بخونید. در مورد امامت میخواد چیزی بدونید، حق الیقین رو بخونید، حیات القلوب علامه، عین الحیات علامه مجلسی هم، حیات القلوب علامه مجلسی هم بخونید، یه جلد امامت داره. کتب فارسی علامه مجلسی بسیار بسیار کتب با برکتیه برای شروع، برای ابتدا. نمیگیم علامه مجلسی حرف آخر رو زده است و تمام کرده، نه، علم پیشرفت میکنه، علما محققین میان بعدن امر رو قوی تر میکنن، تفصیل میدن، توضیح میدن، مسائل جدیدی از دین کشف میشود. اینا مسائل بعدیه، فعلا برای شروع، برای اینکه ما داخل چارچوب حد دین قرار بگیریم، خلاف ضرورت مرتکب نشیم، حرف پرت نزنیم. علامه مجلسی رحمت الله علیه 110 جلد بهار الانوار نوشته است، روایات اهل بیت 2 کتاب مهم شیعه، یکی کافی 18,000 حدیث شرح کرده است، یکی تهذیب شیخ طوسی ملاذ الاخیار را شرح کرده است، مسلط به مبانی کلام، فلسفه، علوم عقلی، فقه، بسیار در فقه همیشون قویه، مسلط به جمیع علوم دینی، مورد اتفاق همه علما. یک عالم شما نمیتونید بیاد، یک عالم بگوید علامه مجلسی نستجیر بالله انحراف اعتقادی دارد، خلاف مذهب تشیع حرف زد. نه، نهایت حرفی که در مورد علامه مجلسی بعضی میزنن، میگن مثلا سطحی، بعضی مسائل روشون سطحی تر بررسی کرده است. خب بعد اونا مسائل بعدیه که ببینیم سطحی بوده نبوده، قوی ترش چی میشه، چیکار باید بکنیم. برای شروع فعلا که وقت ما رو هم تا مدت زیادی میگیرد این مطلب، پر میکند کتابهای فارسی مرحوم علامه مجلسی، علل خصوص حالا حق الیقین رو بنده معرفی کنم، ولی همش حلیت المتقین بسیار خوبه، همین حیات القلوب که خود ایشون به زبان فارسی نوشته، اصلا حیات القلوب رو 1 جلد امامت داره، بسیار کتاب خوبیست. عین الحیات ایشون در علم اخلاق، مسائل اخلاقی درش بیان شده. اینا همه محورش فرمایشات اهل بیته. چه فایده‌ای داره این بس؟ فایده‌اش اینه که آقا اگر کسی بیاد بگه که آقا شما گفتی به روایات رجوع کن، ما به روایات رجوع کنیم ممکن اشتباه برداشت کنیم. خب شما روایت از طریق راوی بگیر. علامه مجلسی راوی است، عالم است، محیط است، میدونه کجا چه روایتی رو بیاره، کجا چند تا مؤید برای اون روایت بیاره. آقا ما کافی رو بخونیم، مثلا دو تا روایت توی بابی هست، خب چهار تا روایت دیگه هم توی کتاب دیگه یه. من آدم معمولی که شغلم کار علمی نیست، همین دو تا روایت کافی رو میخونم رد میشم، اون پنج تا دیگه رو نمیبینم، درسته؟ او حتی که معلوم نیست اصلا به اون پنج تا روایت دیگه برسم یا نرسم. علامه مجلسی همه رو دیده، از مجموع برای شما سه تا روایت در این باب آورده. توجه فرمودید؟ مثل که شما مثلا میخواهید در باب مثلا وضو، آدم بوده وضو یه خورده صحبت کنیم، مثال میزنم، روایت در مورد وضو داریم، یک نفری بره تحقیق کنه تمام روایات وضو رو برای اهل بیت که فرمودن ببینه، با فکر سالم شیعی از تو این روایت ها متناسب با حال شما 4 تا 5 تا گلچین کنه متناسب با حال عموم مردم، میگه برای شما این 4 5 تا رو داشته باش. چقدر بهتره تا اینکه خودت بری سر و ته مطلب رو نمیتونی جمع کنی، علم دین رو نداری، بلد نیستی. علامه مجلسی مسلط به جمیع فنون و علوم دینی این زحمت رو کشیده با تسلط به آیات و روایات، هم آیات هم روایات، با فکر اصیل شیعی، همه هم قبول دارن، خیال آدم راحته. به تعبیری بنده عرض میکنم اگر قرار باشه اعتماد به علامه مجلسی ممکن نباشد، دیگه اعتماد به هیچ عالمی ممکن نیست. عموم مردم دیگه علامه مجلسی مگه نخوان قبول کنن، کیو میخوان قبول کنن؟ چون گفتیم در بحث علمای بحث اختلافی هست، یا عالم یه چیز میگه، عالم دیگه چیز دیگه میگه. حالا من میخوام شروع کنم. برای شروع ما تو مسائل اختلافی نمیریم، تو مسائل قطعیات میریم، محکمات، ضروریات. ما اصلا بدونیم توبه چیه، گناه کبیره مثلا چیه، امر به معروف نهی از منکر چی هست، اینا رو علامه مجلسی در کتابشون در همین حق الیقین مثلا در اون بخش آخرش توضیح دادن. معاد چیه؟ یه کلیاتی از معاد تو حق الیقین گفتن. آقا خوندن کتاب علامه مجلسی سخته دیگه، این سختی هست دیگه، اینو با تحملش کرد. خیلی هم البته سخت نیست، واقعا 10 صفحه بخونید عادت میکنید، خیلی سخت نیست. اینا مرز بکنم چند شبه گفتم سخته، واقعا اونقدی سخت نیست، بخونه انسان عادت میکنه. سوال برامون پیش میاد دیگه، قرار نشد دیگه دو تا سوال هم پیش میاد نخواهیم بریم تحقیق کنیم بپرسیم، این نمیشه که، این که نمیشه. بالاخره انسان مطالعه میکنه، مباحثه میکنه، تحقیق میکنه، سوال میکنه، مطلب رو به دست میاره اگه مطلب دین براش مهمه. علامه مجلسی کتابایشون کتابای بسیار خوبی است. اینم راهکار عملی. بنده شیخ عباس قمی رو هم مطرح کردم چون کتابایشون هم در دست است. همین مفاتیح بسیار مطلب دارد. خیلی مطالب خوب داره. خیلی. و کتابای دیگه مرحوم شیخ عباس همینطور. علامه مجلسی هم همینطور. پس کتابم معرفی کردیم، نویسنده هم معرفی کردیم. نویسنده هم معرفی کردیم، همه قبول دارن با همه مسالک فکری، با همه مشرب‌های مختلف. دستمون یه جای قطعی میذاریم. وقتی شروع کردیم از اینجا، اون وقت جا برای پیشرفت هنوز هست. عرض کردم کتب مرحوم علامه مجلسی کار را تمام نکرده است در ابواب مختلف، چه در امامت، چون به تناسب شرایط اون زمان نوشته شده، با فهم و درک مردم اون زمان نوشته شده، با محدودیت‌هایی که ایشون به لحاظ وقتی، چون اشتغالات فراوان داشتن ایشون و به جهات متعدد داشتن، مسائل اجتماعی خیلی زیادی داشتن، با توجه به اون محدودیت‌ها و اون زمان‌ها، این کتاب‌های بسیار خوب و آثار بسیار مفیدی پر از فرمایشات اهل بیت هم است. همش هم انسان همزمان با احادیث آشنا میشه، هم با اون مطالب ناب و اصیل شیعی. این برای شروع بسیار خوبه، جای پیشرفت البته هست. این راهکار عملی که می‌خواستیم عرض کنیم. یک راهکار عملی دیگه هم ائمه علیهم السلام بیان فرمودن برای نجات پیدا کردن از شبهات، که از نظر رتبه و درجه بعد از تمام این مطالبی که عرض کردمه، بعد از تمام این راهکارات که البته خیلی مهمه در جای خودش، اما از به لحاظ رتبه اهمیتی بعد از این است، و اون تقواه. آقا هر کاری فهمیدی بده انجام نده، گناه نکن، نامحرم نگاه کردن انجام نده، ربا انجام نده، کاری که میدونی کار بده، دروغ گفتن، تهمت زدن، غیبت کردن، بدبین بودن، یه حرفی بزنی کسی رو اذیت کنی، گناهایی که رایجه. به نماز اول وقت از قطعیات مهم اهمیت بده، نماز جماعت مسجد مهم اهمیت بده، هر چیزی در حوزه اعمال فهمیدی امر مهمیست، نماز شب مهمه، بخون. نمیتونی دو رکعت، نمیتونی موقع خوابت بخون، همینطور قضاشو بخون. با وضو بودن اینقدر سفارش شده، با وضو باش. کارهایی که انسان میتونه انجام بده خیلی از انسان وقتی هم نمیگیره، منافاتی با کار و اشتغالات روزانه انسان هم نداره، اما بسیار بسیار آثار معنوی داره. اینم یکی از راهکارهای مهمه، که انسان در مقام عمل، اینا خاصاً در مورد غیبت، دوران غیبت اینا بیان شده که متقین نجات پیدا میکنن، تقوای خدا رو رعایت کنن، پرهیز از گناه بکنن. مسائل دیگری هم هست دیگه، حالا بنده نمیخوام همه رو عرض بکنم، اینا اجمال کلیات مطلبه. و الا اتخاذ اخوان دینی از مسائل بسیار مهمی است، خودش چند جلسه بحث داره. برادران دینیت کیا هستن؟ با کیا رفت و آمد داری؟ با کدوم خانواده؟ با کدوم فامیل؟ با کدوم برادر دینی؟ مجالسی که دوره هم هستید کیا هستید؟ موضوع صحبتاتون چی هست؟ موضوع بحثاتون چیه؟ با مؤمنین، با متقین، با صلحا، با اونهایی که این شاخص ها درشون هست، برادر دینی که باز اون شاخص هایی که گفتیم درش بیشتر از من باشه، بهتر از من باشه، او کمک بکنه منو، انسان با تقوایی باشه، حول محور ائمه باشه، دغدغه دین داشته باشه، دنبال احیای امر اهل بیت باشه. برادران دینی عکس کنیم، خود رفت و آمد و ارتباط با انسانهای صالح، با انسانهای متدین مؤمن بسیار بسیار نجات بخش است، بسیار کمک کار است، خیلی خیلی موثره. این هم خلاصه اون چه که از روایات و فرمایشات اهل بیت در باب راهکارهای خروج از اون فتنه ها و شبهات در دوران غیبت و آخر الزمان یه جمع‌آوری کردیم و اینها عرض کردیم محضرتون. و اما اون انحرافاتی که در روایات مطرح شده، شاید به لحاظ نظم بحث بهتر بود بنده اول اینا این قسمت دومو میگفتم بعد قسمت اول، حالا اشکال نداره دیگه، شما به بزرگی خودتون ببخشید. قسمت دیگه که این بخش دوم منبر، این 10 دقیقه رو بگیم وقت ما تمام هست، شبهات و انحرافات و سوالهای ضد دین که مطرح میشه و موجب میشه که انسان، افراد مؤمنین در اعتقادات به مشکل بخورن که در روایات هم بهش اشاره شده. چه سوالاتی در دوران غیبت مطرح میشه؟ کفار، منحرفین، منافقین، بیدین ها، ضد دین ها، دشمنان دین با چه سوالاتی، با چه موضوعاتی میان جلو که مؤمنین رو تضعیف بکنن؟ خب خیلی زیاده، من عمده مهماشو میگم. یکی، انکار اصل به دنیا آمدن امام عصر، مثلا به دنیا نیامده، این یکی از سوال مهمه، مثلا میگه به دنیا نیامده. یکی، انکار عدم نیاز به امام، به امام نیازی نداریم. اینا را کسی معتقد بشه از دایره تشیع خارج میشه، در امتحان زمین خورده، امام زمان چه به درد میخوره، فایده‌ای برای ما نداره، کو اگه هست چرا نمیاد، اینجور حرفا. ببخشید من خیلی خدا میدونه اذیت میشم حتی این جملات رو به زبون بیارم، خودم مثلا آزرده میشم، فقط برای که تصریحی شده باشه به مطلب، که مطلب گنگ و مبهم نباشه. چه نیازی داریم؟ اگه میخواست بیاد تا حالا اومده بود. اینم یکی از مسائله. یکی از مسائل دیگه ادعای نیابت خاصه است که گفتیم به اسم یمانی، به اسم چی، به اسم چی قیام میکنه. مثل همین مثال زدیم، موشه میگه آقایی که در بصره الان آمده، قبلش هم بودن، سید علی محمد باب هم بوده، افراد دیگه هم بودن، ادعا که از دنیا رفت، مرد، رفت به درک، ادعا هم کرده بود که من یمانی ام. از این هم همینجوری است، معلوم نیست کیه، این زنده است، مرده است، خودشو نشون نمیده. نمیدونم حالا شما در جهان هستید نیستید، بهتر اگه نیستید بهتر، راحتید. اما ممکنه گاهی بعضی از این مسائل دامنگیر بشه، اجتماعی بشه. ادعای نیابت خاصه در دوران غیبت تو خود ظهور امام زمان بسته است. حتی یمانی هم اگر باشد، هر وقت که ایشون تشریف بیاره باید بنده مکلف علم پیدا کنم شرعاً که ایشون یمانیه، که بخوام بهش ایمان بیارم یا بخوام در جریانش و در حرکتش حمایتش بکنم، که بخوام برم، باید علم حاصل بشه. با ادعا که نمیشه، آقا یک جای دنیا معلوم نیست کجا هست، گاهی صوتی ازش میاد بیرون، همه علما هم مخالفش هستن و هیچ دلیل خاصی هم ارائه نمیده بر یمانی بودن، فقط میگه من یمانی ام. بعدش هم گفته اگه منم بکشین باز من رجعت میکنم برمیگردم، پدر سوخته بازی، احاله به غیب دادن، به غیب، منم بکشین من بمیرم، اگه یک وقت من مردم دیدید امام زمان نیامد، ما مردیم چند 50 سال 100 سال دیگه، من رجعت میکنم بعدم میام، فکر نکنید من دروغ، از حالا راه بعدش هم درست کرده. باید دلیل بیاد. هیچ جا در روایت نداریم که اگر یمانی آمد بر همه واجبه، بر همه لازمه، باید قبولش کنن، باید در حرکت او شرکت کنن. نه، اگر حجت تمام بشه، ما بفهمیم واقعا این یمانیه، بفهمیم واقعا
سید خراسانی است، شعیب ابن صالح است، بزرگانی که نام برده شد، قیام های حقی که مطرح بفهمیم، علم بشه، ایمان میاریم. تازه این حالا بحث مفصل. و ادعای نیابت خاصه یکی از شبهات ادعای سفارت، سفیرم من از امام زمان میگیرم به شما میدم. متاسفانه ادعای دروغین دیگه، که بعضی از اینا هم گرفته شدن، دستگیر شدن. چی جور نایب امام زمان بود، امام زمان به دادش نرسید. ادعا داشتن دیگه، تلویزیون هم نشون داد اینا رو بعضیاشون. اینها اینا که از شبهات بود، مواظب باشیم فریب در این زمینه نخوریم. یکی بحث آقا، این خیلی این بحث مهمه، که بسیار بسیار میشه گفت اکثریت از اینجا ضربه میخورن، مخلوط شدن علوم حق با علوم باطل، مخلوط کردن علوم ائمه با علوم دشمنانشون. علم اخلاق مخلوط از علم اخلاقی که داده های اهل بیت با علم اخلاقی که داده های صوفیه است. زهد در تعریف اهل بیت، زهد در تعریف تصوف. مخلوط کردن قواعد عقلی اهل بیت با قواعد عقلی غیر اهل بیت دادن، نتایج عقلی. تو نتایج عقلی اونا، قواعد حکمی اونها، معاد جسمانی قابل اثبات نیست. خودشون تصریح کردن، گفتن با قواعد حکمی معاد جسمانی قابل ثابت شدن نیست، اما در داده های اهل بیت قابل اثباته، معاد جسمانی قطعیه. ادلش هم فرمودن، عقلانی بودنش هم فرمودن. مخلوط کردن این خیلی اینجا از جای دیگه واقعا مشکله، مخلوط کردن علوم اهل بیت با علوم غیر اهل بیت، که فرمود کل ما لم یخرج من هذا البيت فهو باطل، هر چی از این خانه خارج نشه باطله. کل ما لم یخرج من هذا البيت فهو باطل، مخلوط کردن علوم غیر با علوم اهل بیت. یکی دیگه از مسائل که باز اتفاق افتاده و اتفاق میفته و خیلی خطرناکه، خیلی انسان باید به خدا پناه ببره، واقعا دقت باید بکنه، نمایش دادن دشمنان اهل بیت به عنوان دوستان اهل بیت، دفاع از دشمنان اهل بیت. این که از مسائلی که اتفاق میفته و اتفاق هم افتاده، اتفاق هم شاید بعدن شدیدتر هم اتفاق بیفته، به شکلهای جدیدتری اتفاق بیفته. دفاع کردن از، مثلا مثال میخوام بزنم، دفاع کردن از کسانی که در قتل سید و شهده علیستم شرکت کردن. آقا اینا مستضعف بودن، آقا اینا معذور بودن، اینا نمیدونستن، تحت تاثیر تبلیغات بودن، چنین بود چنان بود. نه بابا اینا جهنمی نیستن، نه جهنمی هن. نه اینا جهنم میرن ولی تو جهنم عذاب نمیکشن، نه جهنم میرن یه مدت میرن شفاعت میشن میان بیرون، جهنم میرن به جهنم عادت میکنن، جهنم خاموش میشه همونجا میمونن، جهنم نمیرن، امام حسین انقدر کریم اینا رو شفاعت میکنه. ببینید به تعابیر مختلف یه نحوه دفاع از دشمنان اهل بیت. مأمون لعنت الله علی، نه مأمون آدم بدی نبوده، این میخواسته حکومت امام رضا رو آورد تکریم کرد فلان کرد، این شیعه بوده اعتقادن، منتها با حب جاه و اینا داشته دیگه، مثل ما گناه نمیکنیم، حب جاه داریم، حب نفس. مأمون هم حب جاه داشته، حق امام رضا رو غصب نکرده، این خیلی پادشاه بودن رو دوست داشته، ولی با امام رضا بد نبوده. دفاع از مأمون. آقا ریختن در خونه حضرت زهرا سلام الله آتش زدن، نه اینا عناد نداشتن، گفتن دیگه، گفتن. اینا عناد با اهل بیت نداشتن، اینا دنبال دنیا پرستی بودن، چون دنیا پرست بودن خیلی، یکی از مظاهر مهم دنیا پرستی هم حکومت دیگه، اینا به خاطر این خلافت رو غصب کردن، به خاطر این کار رو کردن، ولی اینا اینجوری نبود که دشمنی با اهل بیت. حالا از زهرا سلام الله شهید کردن، تازیانه زدن، سیلی زدن، در خانه رو آتیش زدن، گفته با خانه رو با اهلش آتش میزنن، امیرالمومنین تناب گردن هنه. این هنوز معاند نیست، واسه معاند رو بگردیم تو کره مریخ شاید پیدا شد، رو اصلا تو کره زمین ما معاند نداریم. دفاع کردن از اینها. یک بنده خدایی میگفت دیگه، واقعا پناه میبریم به خدا، چی عرض کنیم، شخصیتی هم بود بالاخره، میگفت نه اولی و دومی خیلی هم امیرالمومنین دوست داشتن، خدا شاهده، توی ماه مبارکی گفت، به زبان روزه هم بود گفت، حالا من نمیخوام بگم چی و فلان، گفت اینا دوست داشتن امیرالمومنینو، اصلا اینکه اینقدر مذمتشون اهل بیت کردن چون اینقدر دوست داشتن ولی مخالفت کردن اینقدر مذمت شدن، اینجور گفت. بعد گفتم خب پس ناسبی کیه؟ شو گفت معاویه ناسبیه. معاویه دیگه قطعا دیگه این ناسبیه، از یک آقای دیگه ای پرسیدم که از این آقا بسیار ملاتر و باسوادتر بود. گفت نه، معاویه هم ناسبی نیست. معاویه ناسبی نیست، دشمن اهل بیت نیست. همون چیزی که این آقا برای اون دوتا گفت برای معاویه هم گفت. اون میگفت اون دوتا ناسبی نیستن، سر حب جاه و اینا اهل بیت دوستم داشتن تازه. گفتم پس ناسبی کیه؟ گفت ناسبی معاویه دیگه قدر متیقن از نواسبه، قطعا دیگه ناسبیه. یک آقای دیگه تصریح کرده در کتابش، نوشته که معاویه هم ناسبی نبود، نوشته تو کتابش تصریح کرده که ناسبی نبود. یک جورایی ماسمالی کردن و خوب جلوه دادن دشمنی به یک نحوه دفاع. حالا گاهی علومشون رو میگیرن میارن مخلوط میکنن که آقا مگه صحیح بخاری همش باطله، مگه ابو حنیفه هرچی گفته باطله مثلا. بعد خب باشه اصلا باطل نیست، چیکار کنیم حالا؟ حالا کتابه اونا رو بخونیم دیگه. حالا فخر رازی هرچی گفته که باطل نیست که، خب بعد چیکار کنیم حالا؟ خیلی خب باشه هرچی گفته باطل، میگه حالا بیا یکم کتاباشو بخون ببین چه حرف قشنگی زده. بعد کم کم ببین چه ذهنی داشته، ببین چه چی بوده. کم کم کار به یه جایی میرسه میگه اصلا این شیعه بوده تقیه میکرده، اینقدر این آدم خوبی این شیعه بوده تقیه میکرده. کم کم ببین چه خیلی کم کم زیبا که عرض میکنم، زیبای شیطانی منظورمه نه زیبای واقعی، ولی لجنه این حرفا، نجاست ازش میباره. اینجوری گفتن. اینو باید حواسمون باشه. به خاطر همین عمده انحرافاتی که در دوران غیبت اتفاق میفته حول محور ولایت اهل بیت، باز حول محور ولایت ائمه است. کوچک کردن اهل بیت، کوچک کردن دوستان اهل بیت، کوچک کردن شهدای کربلا، کوچک کردن اصحاب خوب اهل بیت، کوچک کردن علما، تضعیف علما، علامه مجلسی چی کوچک میکنه، شیخ مفید کوچک میکنه، شیخ صدوق قشری بوده چی بوده به درد نمیخوره، بی احترامی به علما، کوچک کردن علمای شیعه که مذهب تشیع و حفظ کردن این همه در طول زمان، ولی حالا خطاهایی هم داشتن. مگه در مقابل اون همه کارهای خوب اساسی که داشتن، مرحوم سید مرتضی خطاهایی داشتن، چی کار کردن؟ تشیع و اینا حفظ کردن، اصل نظام کیان تشیع حفظ کردن. یکی از آقایونی که امروزه در زمانه ما از سردمداران دفاع از ولایت اهل بیت هست، در شبکه‌های ماهواره‌ای متعدد برخلاف مخالفین اهل بیت استدلال میکنه، حرف میزنه، خیلی هم مسلط مطالعه کرده است، بالاخره واقعا زحمت کشیده. از یک بار تو فرودگاه دیدم ایشونو، ازش پرسیدم که در بین علمای شیعه اگر شما بخوای یه نفر رو انتخاب کنی، خب تو فن خودش دیگه، یعنی تو فن خودش منظور، کیو انتخاب می‌کنی؟ یه نفر بگن آقا شما با ایشون مشهور بشو. با خودم گفتم الان علامه امینی رو میگه، میر حامد حسین هندی رو میگه، مثلا سید عبدالحسین شرف الدین رو میگه، اینا رو مثلا. ایشون گفتش که سید مرتضی. گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه تا الان من هر چی مطالعه کردم تو کتب شیعه بر علیه مخالفین، استدلال های ردیه بر اونها، دفاع از هر چی من تا حالا دیدم، ریشش تو کتب سید مرتضی دیدم. حالا ادعاشون بنده که تحقیق نکردم، ایشون که تو این فن بود این شکلی میگفت، میگفت تمام بعدی ها آمدن در بحث ولایت، در بحث اثبات خلافت اهل بیت، در این موضوع همه آمدن در حقیقت شرح سید مرتضی رو دادن، هر چی بقیه بگن اونجا گفته سید مرتضی. بهشون میگفت خیلی حق بزرگی به گردن تشیع داره. حالا یک کسی پیدا میشه سید مرتضی رو میخواد بشکنه، میخواد ائمه علیهم السلام رو کوچک کنه، اینها رو انسان باید مراقب باشه. عمده انحرافاتی که در دوران غیبت به لحاظ اعتقادی ممکن هست برای مؤمنین رخ بده، باز حول محور تضعیف ولایت ائمه، تضعیف فضائل ائمه، تضعیف جایگاه اهل بیت، تضعیف اصحاب اهل بیت، تضعیف علمای مکتب تشیع است، علمای حقه مکتب تشیع است، با اون ملاکایی که عرض کردیم میبینه حمله میکنه. نمیخوام اسم ببرم، بعضیا معروفم هم مثلا اسم ببرم همه میشناسن، حمله میکنه به علامه مجلسی، حمله میکنه ها. یک شخصیت تصریح کرده در کتابش، یک شخصیتی که اسم نمیخوام ببرم، کافره، بت پرسته، دین نداره اصلا، میگه نزد من این آدم از علامه مجلسی مقامش بالاتره، تصریح میکنه باشه. خب بس بنابراین انسان باید در مبانی امام شناسی خودشو تقویت کنه،
در مبانی شیعه شناسی خودش رو باید تقویت کنه، در مبانی براءت دشمن شناسی باید در این سه حوزه انسان خودش رو تقویت کنه. منبر، موضوع منبر، شبهای قدر، کسب علم، بابا این از نون شب واجب تره، باید اینا بشه موضوع منبرها. مسائل احکام خیلی خوبه، لازم هم است باید گفته بشه. اخلاق خیلی خوبه، لازم هم است باید هم گفته بشه. اما داریم میبینیم خیلی ها به این مسائل میپردازن، اصول اعتقادی روی زمین مونده. اصول اعتقادی در حوزه امام شناسی، شیعه شناسی، دشمن شناسی، این سه تا رو باید انسان محکم مبانی خودش رو روشن کنه برای خودش. عرض کردم کتاب حق الیقین بسیار کتاب خوبی است در این زمینه. در همون حق الیقین کسی که خوب تدبری هم حالا تخصصی بکنه میتونه به وسیله خود حق الیقین باز یه چیزی بالاتر از علامه عیسی هم برسه. در خود هم حق الیقین دقت بکنه، اگه باید کار البته سختیه، کار تخصص، باز میتونه بفهمه نه نه اینجا باز مطلب دقیق تر از اینم هست، این بالاتره، درسته، مثلا درست‌تره. این که کلیت مطلبی که به صورت خلاصه با راه‌ها و به حساب اون آفتهایی که ممکنه به دین ما در حوزه اعتقاد بخوره و راهکارهاش عرض شد. خداوند تبارک و تعالی، دیگه بیشتر ادامه دادنشون باید وارد بحث بشیم، طول میکشه دیگه، به امشب نمیرسه. پس اون مطلب جدیدتری که میخواستیم این جلسه عرض بکنیم معرفی کتب فارسی مرحوم علامه مجلسی بود. اینو جدی بگیرید، هم شخصیت شخصیت متقنی است، هم تسلطشون به آیات و روایات محرز هست، هم کتابای فارسی دارن در دست است، هم همه علما قبول دارن، هیچ کسی نیومده بگه ایشون جهت انحراف فکری داره، نستجربه هیچ کی. پس این خیلی خوب، خیال آدم راحته. با اون قواعدی که اهل بیت فرمودن احتیاط بکنید، توقف کنید، دست به هر کسی که نمیشناسید دست ندید، این خیلی خوب، به هر کسی گوش ندید، حرف هر کسی نپذیرید. این میتونه میزان اولیه باشه، ملاک اولیه باشه، کی مطابق ایشون حرف میزنه، کی داره مخالف حرف میزنه، کی داره رد میکنه، بر علیه داره حرف میزنه در برابر. خداوند تبارک و تعالی انشالله به همه ما توفیق فهم دین، عمل به دین و ازدیاد معرفت و محبت در راه خودش کرامت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.